از دیروزش بهتر باشد باید غبطه خورد. با این سخنان گرانقدر اهمیت استفاده از فرصتها بهتر نمایان می شود. ما در یک برنامه‌ریزی درست برای هر روز، ماه و سال خود می توانیم نه تنها از لحاظ مادی خود را ارتقا دهیم، بلکه از لحاظ معنوی نیز به ارتباط بهتری با خدا برسیم. توجه به معنویات و ارتباط با پروردگار نه تنها آرامش بخش و لذت آفرین است، بلکه تأثیرات شگرفی بر انسان می گذارد. پس از برنامه ریزی باید بدانیم که برنامه ریزی به معنای اتمام کار نیست، بلکه شروع یک حرکت مهم است. حال فرد باید عزم خود را جزم کند و تلاش خود را مضاعف بسازد. او باید موانع مدیریت زمان از جمله اهمال کاری، سستی و تنبلی را از خود دور کند و جدیت را سرلوحه حرکت خیش قرار دهد. نکته ای که در این قسمت از کار وجود دارد این است که ما پس از برنامه ریزی نیز نباید انتظار یک موفقیت 100% را داشته باشیم، به ویژه اگر برای اولین بار است که هدف گذاری و برنامه ریزی کرده ایم. متخصصان مدیریت زمان بر این نظرند که برای رسیدن به موفقیت در برنامه ریزی بهتر است برنامه ریزی ما مرحله به مرحله تنظیم شده باشد و در انتهای هر مرحله شاخصها و سنجه‌هایی برای تعیین میزان موفقیت یا شکست داشته باشیم. آنها معتقدند نباید آنقدر منتظر بمانیم تا زمان رسیدن به هدف برسد و سپس بررسی کنیم که آیا برنامه ریزی درستی داشته ایم یا خیر. مثلا وقتی شما تعیین می کنید که اگر تا 6 ماه بعد از اجرای برنامه به برنامه پایبند نبودم و زمان کم داشتم، فلان تغییرات را در برنامه بدهم. برنامه خوب برنامه است که انعطاف پذیر باشد. متخصصان مدیریت زمان معتقدند به هر حال یک برنامه کامل شده و انجام شده ضعیف از 100 برنامه‌ای که روی کاغذ هستند و اجرا نمی شوند ارزشمندتر است. دوستان عزیز، یکی از موضوعات مطرح در برنامه ریزی دلچسب نبودن این امر است. بسیاری از ما برنامه ریزی را دوست نداریم و رابطه ما با برنامه ریزی خوب نیست. واقعیت این است که برنامه ریزی چیزی فراتر از چند تکنیک است و تنها زمانی میتواند سهمی جدی در موفقیت، شادی، رضایت و رشد ما داشته باشد که به فعالیتی دوست داشتنی تبدیل شود. بدین جهت برخی معتقدند که علاقه به یک فعالیت و دوست داشتن آن فعالیت می تواند نقش مهمی در اثر برنامه ریزی داشته باشد، چون این علاقه داشتن و رابطه عاطفی خوب با یک موضوع نحوه رفتار و تعامل ما را با آن موضوع تغییر می دهد. بنابراین وقتی از نقش برنامه ریزی در زندگی صحبت می کنیم، باید به نقش دوست داشتن برنامه ریزی و علاقه به برنامه ریزی نیز توجه کنیم، چرا که اگر علاقه نباشد برنامه ریزی تنها تبدیل به یک فشار بیرونی می شود و نمی توان انتظار داشت فرد آن را کاملا اجرایی کند. دوستان عزیز، یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان را با افتخار تقدیمتان کردیم. امیدواریم برنامه امروز مورد استفاده و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام با شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب با افتخار خدمتان هستیم. نخست به اتفاق نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام. نام ایران به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت. و توصیه وزیر خارجه ایران به اتحادیه عرب. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته در خجسته سال روز میلاد سیده زنان دو عالم حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در دیدار هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت و قشرهای مختلف مردم، حضرت فاطمه زهرا را الگوی کامل همه بشریت برای قیام در راه حق، ایستادگی، شجاعت، صراحت و قوت منطق و استدلال خواندند و با اشاره به تلاش دشمنان برای هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس افکنی در جامعه تأکید کردند خاصیت پیروان شیطان گزافه گویی و دروغ پردازی است و چاره آن جهاد تبیین و بیان حقایق و ارائه منطق قابل قبول. امام خامنه ای همچنین با اشاره به محقق نشدن هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی برای نابود کردن حماس و حزب الله گفتند ملت‌های شرافتمند منطقه به فضل الهی رژیم منحوس را ریشه‌کن می‌کنند و فردای بهتر را برای منطقه رقم خواهند زد. رهبر انقلاب اسلامی با بیان نکاتی درباره مسائل منطقه جمله مسئله سوریه گفتند یک گروه اغتشاشگر با کمک نقشه و برنامه‌ریزی دولت‌های خارجی توانست از ضعف‌های درونی سوریه استفاده کند و این کشور را به هرج و مرج بکشاند. امام خامنه ای در بیان نکته دیگر ناظر به تحولات منطقه با اشاره به تظاهر عنصر صهیونی به پیروزی و رجزخانی و گزافه‌گویی گفتند
بدبخت، شما کجا پیروز شدید؟ در غزه پیروز شدید؟ 40,000 نفر زن و بچه و کودک رو با بمب آدم بکشه و نتوانه مقاصدی رو که اول اعلام کرده یک دونش رو نتوانه تحقق ببخشه، این پیروزه؟ شما حماس رو نابود کردید، شما اسرای خودتون رو در غزه آزاد کردید، شما گفتید میخواهید حزب الله رو از بین ببرید، شخصی مثل سید حسن نصرالله با اون عظمت رو شهید کردید، تونستید حزب الله رو از بین ببرید؟ حزب الله زنده است، مقاومت فلسطین زنده است، حماس زنده است، جهاد زنده است. شما پیروز نیستید، شما شکست خوردید.
Thank you.
ایشان پیشروی صهیونیست‌ها در خاک سوریه و اشغال مناطقی از آن را ناشی از نبود مانع و مقاومت حتی یک سرباز در مقابل آنها خواندند و گفتند این حرکت بدون مانع پیروزی نیست. البته بدون تردید جوانان غیور و شجاع سوری شما را از آنجا بیرون خواهند کرد. نکته سوم حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره تحولات منطقه ناظر به جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران با ادعای از دست دادن نیروهای نیابتی در منطقه بود. ایشان با تأکید بر این که جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد گفتند
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن می جنگه چون با ایمانه. حزب الله می جنگه قدرت ایمانی او رو به میدان می کشونه. حماس و جهاد می جنگن چون عقیده شون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارد. ما اگر یک روزی بخواییم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
خب همچنان در خدمتتان هستیم، اما پیرامون بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
نسبت به این مسئله ایشون فرمودند که یکی دیگر از بدفهمی های نظام سلطه این است که تصور میکنن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نیروی نیابتی داره. ما نیروی نیابتی نداریم. آنجایی که تقاطع فکر و عمل با مجموعه های مختلف زنده و پویا در منطقه پیدا میشه و حتی خارج از منطقه، این نشان دهنده این است که جبهه مقاومت توانسته از مجموعه افکار، اقوام، کشورها، لهجه‌ها، گویش‌ها، ادیان مختلف جاذبه داره و توانسته اونها رو حول محور مقابله با نظام سلطه و در منطقه با رژیم صهیونیستی دور هم جمع بکنه. این رو با صراحت فرمودن و در انتها هم در همین بحث اشاره نمودن که موضوع اقدام احتمالی ما به هیچ عنوان نیازمند به نیروی نیابتی نیست و ما این توان و قدرت و بازدارندگی رو داریم که بتوانیم بدون نیاز به نیروی نیابتی اقدامات خودمون رو در راستای انجام وظایف انقلابی خودمون انجام بدیم. من اگر اجازه بدید این بحث رو با این جمله تکمیل کنم که بحث مبارزه با سنگ توسط مقاومت فلسطین و امروز استفاده از موشک‌های نقطه زن، خود این نشون دهنده این است که مقاومت توانسته در فرایند رشد خودش به جایگاهی برسه که قابل اعتماد باشه و بخش قابل توجهی از برنامه‌های منطقه‌ای نظام سلطه هم برای جلوگیری از رشد و پویایی و عمق بخشی این مقاومت در منطقه کاملا مشخصه که انجام میشه.
یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت اعلام کرد از آن آشکار رژیم اسرائیل به مسئولیت خود در ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس قانونی بودن پاسخ دفاعی و موضع مستمر تهران را مبنی بر این که این رژیم جدی‌ترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه و جهان است تایید می‌کند. امیر سعید ایرمانی روز سه‌شنبه گذشته در این نامه نوشت در شامگاه دوشنبه 23 دسامبر 2024 وزیر جنگ اسرائیل به طور علنی و بی‌شرمانه مسئولیت ترور اسماعیل هنیه را هنگامی که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به تهران سفر کرده بود تایید کرد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل افزود این اعتراف گستاخانه و بیشرمانه به ترور یک رهبر سیاسی در خاک حاکمیتی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بار دیگر مسئولیت بین المللی رژیم اسرائیل را برای اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه اش آشکار می سازد. این اقدام همچنین مشروعیت و قانونی بودن پاسخ دفاعی ایران در 1 اکتبر 2024 و موضع مستمر ایران مبنی بر این که رژیم اشغالگر و تروریست اسرائیل همچنان جدیترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است را مجدداً تایید می کند. ایروانی افزود رژیم صهیونیستی همکنون به طرز مذبوحانه تلاش می کند تا با ایراد اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامات تجاوزکارانه گذشته و آتی خود را علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یمن توجیه و مشروعیت ببخشد. اما پیرامون نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بشنویم تحلیلی از خانم الهام امینزاده کارشناس حقوق بین الملل.
این اعترافی که از سوی یک مقام رژیم صهیونیستی اعلام شده دیگه جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاره و معمولا این اعترافات مسئولیت صریح رو به گردن مجری این عمل مجرمانه یعنی ترور هدفمند قرار میده و در چنین شرایطی باید در واقع مکانیزم بین المللی فعال بشه برای مجازات و پاسخگویی کشوری که اون نهادی که این جرم هدفمند رو انجام داده. خب ترور هدفمندی که انجام شده علیه یک فرد غیر نظامی بوده، فردی که مسئولیت سیاسی داشته، در یک کشور مهمان بوده و علاوه بر اون جرمی که علیه این فرد انجام شده که نه هیچ گونه جنبه نظامی داشته، هیچ گونه به اصطلاح اون هدف نظامی نبوده که اصل تناسب و تفکیک رو بتونه به اون اعمال بکنیم، در کشور ما هم به عنوان یک نوع تجاوز و یک حمله و مخاصمه مسلحانه قابل پیگیری هست. میخوام اشاره کنم به موارد مشابهی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و سازمان ملل خیلی سریع وارد عمل شده، در خصوص آقای رفیق حریری که به هیچ عنوان هم معلوم نبود که این ترور توسط چه گروهی انجام شده. مکانیزم سازمان ملل از طریق شورای امنیت فعال شد و یک دادگاهی رو در خصوص ترور آقای رفیق حریری تشکیل دادن و سالها شورای امنیت هزینه و حمایت سیاسی خودش رو بر اساس قطعنامه‌ای که تصویب کرده بود انجام داده بود. الان کاری که شورای امنیت باید انجام بده اینه که هم به ادعای ایران باید رسیدگی کنه به عنوان کشوری که محل این ترور هدفمند بوده و ثانیاً در رابطه با تشکیل یک دادگاهی که بیاد و این مسئله بررسی بکنه، محاکمه بکنه و البته با توجه به اینکه معمولاً دادگاه‌ها محل رسیدگی و پیدا کردن مجرم و مباشر و حتی معاون هست، قاعدتاً الان با این اعترافی که انجام شده باید سازمان ملل مبادرت بکنه بر اساس مکانیزمی که حالا در دیوار بین‌الملل کیفری هست به مجازات و حالا قاعدتاً الان که ما داریم این حکمی که صادر شده در رابطه با این که صلاحیت برای دستگیری مسئولینی که در رابطه با بحث غزه هست، ولی این یک کیس جدید هست و در این رابطه هم شورای امنیت باید سریعا اقدام عملی خودش رو در حمایت از حقوق کشور ایران و همچنین مردم غزه که مسئول سیاسیشون از دست داده.
خب خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتون هستیم. برنامه ایران در آینه هفته هر هفته یک شنبه ها همین ساعت تقدم حضور شما عزیزان می شود. عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز به خصوص تحولات ایران میتونن که هم این برنامه را و هم آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز ایران را از طریق سایت ما دنبال بکنن. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
خب خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. اما رویداد مهم دیگر این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در توصیه‌ای به اتحاد عرب درباره رخدادهای سوریه تاکید کرد عبور از دوران پر التهاب کنونی در منطقه نیازمند عقلانیت، مشارکت، همکاری و پرهیز از اختلاف افکنی و منفعت طلبی های مقطعی است. وزیر امور خارجه ایران در مطلبی در واکنش به بیانیه اخیر اتحاد عرب در مورد سوریه و طرح ادعاهای مبنی بر دخالت ایران در تحولات روزهای اخیر در سوریه نوشت: ما نیز همچون شما خواهان ثبات، آرامش و جلوگیری از آشوب و هرج و مرج در سوریه هستیم. آقای عراقچی افزود به دلایلی کاملا روشن برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی سوریه، برای حفظ امنیت تمامی اقوام و مذاهب از جمله اهل سنت، شیعیان، علویان و اکراد، برای حفظ امنیت و حرمت بارگاه‌ها و اماکن متبرکه، برای محدود کردن تسلیحات غیرقانونی، برای رد هر گونه مداخله خارجی با هر توجیهی، برای جلوگیری از تبدیل شدن سوریه به مأمن تروریسم، افراطی‌گری و خشونت، برای آن که از جانب سوریه تهدیدی متوجه همسایگان و کل منطقه نباشد، برای جلوگیری از ماجراجویی‌های بیشتر و توسعه طلبی‌های خطرناک اسرائیل و وادار کردن آن به تخلیه مناطق اشغالی، ما همچنین خواهان تشکیل یک حکومت و دولت فراگیر در سوریه هستیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با یادآوری مواضع اصولی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و وحدت ملی سوریه و شکلگیری یک نظام سیاسی فراگیر با مشارکت همه طایفه‌های سیاسی و اقوام و مذاهب این کشور و احترام به حقوق اقلیت‌ها و حفظ حرمت اماکن دینی، بر ضرورت جلوگیری از گسترش ناامنی و خشونت علیه اقشار مختلف جامعه سوریه و تأمین امنیت شهروندان تأکید کرد. نظام سیاسی سوریه با ریاست بشار اسد 8 دسامبر سقوط کرد. گروه‌های معارض و تروریست با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه موافق شدند سقوط دولت بشار اسد را رقم بزنند. اکنون رسانه‌های مخالف نظام سابق سوریه با تبلیغات سنگین سعی دارند چهره جدید و مدرن از نظام فعلی این کشور ارائه دهند، چهره‌ای که به اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، مخالف خشونت است و به توسعه و رفاه مردم می‌اندیشد. با این حال از همان روزهای نخست مشخص بود که این تبلیغات در تضاد با واقعیت‌های مربوط به ماهیت و هویت گروه‌های معارض و تروریستی است. کارشناسان می‌گویند با توجه به تحولات منطقه و شرایط جدیدی که در سوریه روی داده است، جمهوری اسلامی ایران بر راهبردهای خود مبنی بر آغاز گفتگوی ملی سوری به طوری که همه اقشار متنوع و مختلف از آحاد مردم سوریه احساس مشارکت داشته باشند تاکید کرد، ایران همچنین در تداوم راهبرد خود برای تأثیر عملگرایانه در سوریه پیشنهاد تشکیل یک کنفرانس در سطح بین المللی با حضور همه کشورهای کمک کننده برای بازسازی سوریه را مطرح کرده است. در همین حال جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که همچون سایر فتنه‌ها و بحران‌ها در منطقه، این بار نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل اصلی مشکلات کنونی سوریه هستند که یکی از اهداف آن توسعه طلبی رژیم اشغالگر صهیونیستی است. در این راستا کارشناسان میگویند لازم است کشورهای همسایه به ویژه کشورهای اسلامی و همچنین نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان برای حفظ یکپارچگی سوریه، برقراری صلح و ثبات و همچنین آزادسازی سرزمین های اشغالی سوریه و بازگرداندن آن به مردم این کشور تلاش کنند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آینده روشن آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
آینده روشن.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه آینده روشن و با موضوع پیشرفت‌های علمی و پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. یکی از مهمترین حوزه‌های پیشرفت علمی ایران تا بیش از 14 دهه گذشته حوزه پزشکی است. مرگ بر اثر ساده‌ترین بیماری‌ها که در نتیجه فقدان مراقبت‌های بهداشتی بود، اتفاقی معمول به شمار می‌رفت و آمار مرگ و میر کودکان و نوزادان بسیار بالا بود. روند درمانی در بسیاری از نقاط ایران به صورت طب سنتی بود و افرادی که مشغول به مداوا می‌شدند، اصولاً علم آن را نداشتند و دوره‌های آموزشی را نگذرانده بودند. حکیم اصولاً کسی بود که بر اساس تجربه شخصی و مطالعه‌های محدود پزشکی به مداوای بیماران می‌پرداخت. مرگ و میر مادران و نوزادان در هنگام زایمان به دلیل فقدان شدید علم مامایی در ایران نیز بسیار زیاد بود. فقدان پزشک کافی و تخصص‌های مربوط به آن باعث شده بود تا پای پزشکان بنگلادشی و پاکستانی و دیگر کشورها به ایران باز شود و نیاز ایران به دانش و خدمات پزشکی دیگر کشورها کاملاً مشهود بود. کم بودن تعداد پزشکان عمومی و متخصص در ایران یک امر بسیار بدیهی به شمار می رفت و مراکز و دانشگاه‌های آموزش پزشکی نیز بسیار اندک بودند. امروز اما ایران با یکی از قطب‌های تحقیقات، فناوری، سلامت، آموزش بهداشت و پزشک در منطقه تبدیل شده است و در بسیاری از عرصه‌های پزشکی و بهداشتی در رده‌های بالای جهانی قرار دارد. طی 14 دهه مراکز و دانشگاه‌های آموزش پزشکی در ایران چند برابر شد. همکنون 44 دانشگاه دولتی پزشکی در ایران و در شهرهای مختلف وجود دارد. بر اساس آمار، تعداد دانشگاه‌های علوم پزشکی و زیرساخت‌های آموزش علوم پزشکی بعد از انقلاب 7 تا 10 برابر شده و ساختارهای جدیدی به حوزه پزشکی این کشور اضافه شده است. پیش از انقلاب اسلامی ایران، شبکه‌های بهداشتی صرفاً محدود به چند شهر بزرگ بود و اغلب شهرهای کوچک و تقریباً همه روستاها از شبکه‌های بهداشتی محروم بودند. اما این وضعیت پس از انقلاب اسلامی به طرز چشمگیری تغییر کرده است. در همین راستا، صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف در گزارشی سیستم مراقبت‌های اولیه ایران را ستوده و اعلام کرده است ایران سیاست‌هایی را به منظور برطرف کردن نیازهای مردم در سطح کشور در پی گرفته است. ایران از زمان انقلاب اسلامی تا کنون شبکه بهداشتی را در تمام کشور و در هر شهر و روستا گسترده کرده است. ایران شاخص‌های بهداشتی خوبی دارد. بیش از 85% از جمعیت روستایی و مناطق محروم ایران به خدمات مراقبت‌های اولیه دسترسی دارند. شاخص‌های بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی بهبود فراوانی یافته است و در حال حاضر از میانگین‌های منطقه‌ای آن بالاتر است. با توجه به گسترش خانه‌های بهداشت در سراسر ایران، این شاخص‌ها در مناطق شهری و روستایی با یکدیگر برابر است. برای مثال، دسترسی به آب بهداشتی در ایران پس از انقلاب شدیداً افزایش داشته و امروز اغلب مناطق جمهوری اسلامی ایران به آب آشامیدنی دسترسی دارند. در سال 1355 فقط 51% مردم ایران به آب بهداشتی سالم دسترسی داشتند. اما بر اساس گزارش بانک جهانی در حال حاضر 90% مردم ایران به آب سالم و بهداشتی دسترسی دارند و پس از ایران کشورهای مانند مکزیک با 85%، چین 77%، روسیه 72%، اندونزیا 61%، هند 40%، نیجریه با 29% و سودان جنوبی با 7% قرار گرفته است.
از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی، پیشرفت در حوزه پزشکی و دارویی است. در شرایطی که تا پیش از انقلاب نیازهای درمانی به گونه ای بود که کشور به دلیل کمبود نیروی درمانی از پزشکان برخی کشورهای همسایه استفاده می‌کرد و بیماران برای ساده‌ترین درمان‌ها به خارج از کشور سفر می‌کردند، اما امروز در حوزه پزشکی به حدی پیش رفته ایم که ضمن دسترسی بیش از 80% جمعیت کشور به خدمات کامل بهداشتی، ایران به یکی از مراکز مهم توریسم درمانی در جهان بدل شده و هر ساله تعداد قابل توجهی از بیماران خارجی برای درمان به ایران سفر می‌کنند. سرعت تحولات پزشکی در ایران به نحوی است که برخی ابداعات پزشکی در کشور برای اولین بار در دنیا انجام شده است. از جمله ساخت نای مصنوعی که بسیاری از بیماران تنفسی و خصوصا جانبازان شیمیایی را به درمان امیدوار کرده است. تولید قوی ترین چسب بافتی جهان در ایران از جمله انقلاب های درمانی در جهان است که به کمک آن پیوند عروق، اعصاب و استخوان امکان پذیر شده است. پیوند مغز استخوان از جمله پیشرفت‌های دانش پزشکی است که می‌تواند به کمک پیوند مغز استخوان و سلول درمانی حدود 40 نوع بیماری را بسنجد که توسط پژوهشگران ایرانی بومی شد. پوست مصنوعی دیگر دستاورد مهم پزشکی کشور است. پژوهشگران ایرانی برای اولین بار در جهان نوع جدیدی از جایگزین مصنوعی پوست را با کمک لیزر و با استفاده از پلیمرهای زیستی تولید کردند. از ویژگی های این دستاورد جدید امکان ضد عفونی کردن، چسبندگی مناسب به زخم در طول دوره مورد نیاز، کنترل عفونت و تسریع در بهبود زخم است. پژوهشکده رویان در سال 80 با تلاش های مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی و همکارانش به عرصه تحقیقات سلول های بنیادی وارد شد که نتیجه این تحقیقات در پژوهشکده رویان به تولید سلول‌های بنیادی جنینی انجامید که نام ایران را در بین 10 کشور برتر دنیا که به این فناوری دست یافته‌اند قرار داد.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @radiodarimashhad.
آینده روشن.
در آوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی،
من عاشقان دوستت دارم ایران من همزاد خورشیدی.
یکی از مهمترین حوزه‌های پیشرفت پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های بعد از انقلاب حوزه صنعت دارویی است. صنعت دارویی در ایران سابقه 80 ساله دارد، اما شکوفایی این صنعت پس از انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد و با تأسیس 5 تا 6 کارخانه مهم داروسازی پس از 2 دهه صنعت دارویی ایران به حوزه تولید داروهای بیوتکنولوژیک وارد و فرآورده‌های بیوتکنولوژیک مورد نیاز بیماران خاص تولید شد، تا جایی که اکنون 34 داروی بیوتکنولوژیک تمام ایرانی در این کشور تولید می شود. تارنمای خبری الرای التونسیه در گزارش درباره پیشرفت پزشکی ایران نوشت ایران اکنون رتبه نخست تولید دارو را در میان کشورهای خاورمیانه دارد و 97% داروهای مورد نیاز خود را در داخل تولید کرده و مقادیر زیادی از این داروها را صادر می کند و حتی در زمینه تولید داروهای ضد سرطان نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است. این تارنمای تونسی همچنین با اشاره به پیشرفت پیوند اعضا در ایران نوشت ایران در خصوص پیوند اعضا نیز رتبه نخست را در منطقه دارد و در پیوند کلیه نیز رتبه 5 جهانی را دارست. در همین حال دکتر سیدعلی ملک حسینی پدر پیوند کبد ایران نیز با اشاره به این که امروز شاهد پیشرفت‌های علمی زیادی در تمامی علوم پزشکی در ایران هستیم گفت افتخار می‌کنیم که در زمینه پیوند اعضا شاهد پیشرفت‌های نوین و خودکفایی هستیم و تمامی این اعمال نتیجه تلاش‌های طولانی مدت است که به لطف خدا به بار نشسته است.
ایران جزء 20 کشور اول دنیا در مصرف دارو و در آسیا پس از چین در رتبه دوم قرار دارد. همین نکته نشان از اهمیت مضاعف تولید دارو در داخل کشور دارد. تا سال 57 کمتر از 30% داروهای مصرفی تولید داخل آن هم توسط شرکت‌های چند ملیتی که در داخل کشور فعال بودند. با پیروزی انقلاب اسلامی این شرکت‌های چند ملیتی با هدف ایجاد بحران دارویی کشور را ترک کردند. بر این اساس توان ایرانی وارد میدان شد و در نخستین قدم تولید داروهای ژنریک یعنی داروهایی که در انحصار تولید کننده خاصی نیست را شروع کرد. اما اتفاق مهم با ورود ایران به تولید داروهای نسل جدید نو ترکیب رخ داد و داروی اینترفرون برای درمان نقص سیستم ایمنی و جانبازان شیمیایی تولید شد و انحصار تولید آن را که در اختیار آمریکا و آلمان بود شکست. فاکتور خونی ریکامبینت، فاکتور خونی 7 و 8 بیماران هموفیلی، داروی ضد سرطان ریتوکسیماب و داروی پیشرفته برای درمان MS از جمله داروهای نوترکیب ساخت ایران است که فقط معدود کشورهای دنیا فناوری آن را در اختیار دارند. تولید ترکیبات جدید دارویی در جهان گام بعدی در تحولات پزشکی ایران پس از انقلاب است. از جمله تولید آیمون به عنوان داروی کنترل بیماری ایدز و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن و داروی پایه گیاهی آنجی پارس برای درمان زخم پای دیابتی. با رونمایی از اسپرال، جدیدترین قرص خوراکی بیماران تالاسمی توسط دانشمندان ایران تولید و حدود 18,000 بیمار تالاسمی در کشور تحت پوشش این دارو قرار گرفتند. با رسیدن دستاوردهای دانش هسته‌ای و دارویی به هم، انقلاب دارویی دیگری در تولید رادیو داروها ایجاد شد. به عنوان مثال داروی متاسترون برای درمان بیماران سرطان که نمونه خارجی آن 7 میلیون تومان برای مصرف کننده هزینه داشت، اما با تولید آن در داخل کشور هزینه آن به حدود 400,000 تومان کاهش پیدا کرد. مولیبدن از مهمترین رادیو داروهاست که در تشخیص بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های مربوط به ماهیچه‌های قلبی، مغز استخوان، تیروئید و برخی دیگر کاربرد دارد. توانایی تولید این رادیو دارو در ایران با پیشرفت‌های هسته‌ای کشور فراهم شد. در حال حاضر حدود 95% نیاز دارویی کشور در داخل تولید می‌شود و دسترسی مردم به دارو در این 4 دهه 20 برابر شده است.
مجموع پیشرفت ها در حوزه پزشکی سبب شد مراکز تحقیقاتی و رسانه های مختلف گزارش های متعددی در خصوص پیشرفت پزشکی ایران منتشر کنند. در همین راستا سایت ال مانیتور در گزارشی می نویسد ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی تا کنون گام های قابل ستایشی را در بسیاری از حوزه ها برداشته است. از سال 1980 تا 2012 شاخص توسعه انسانی که به بررسی طول عمر، دسترسی به آموزش و استانداردهای زندگی می‌پردازد در ایران رشد 67% را تجربه کرده که این میزان 2 برابر میانگین جهانی است.
اون چه که مهمه عزیزان من این است که پیشرفت علمی که در کشور در حدود 2 دهه از 2 دهه قبل به این طرف شروع شده این ادامه پیدا کن. ما در برخی از رشته های علمی نوپا در رتبه های بالای جهانیم، رتبه های زیر 10، رتبه 5، 6. اینا خب خیلی افتخارآمیزه، لکن این ما رو قانع نمی کنه به هیچ وجه. حالا در نانو، در فرض کنید که زیست فناوری، در بعضی از چیزهای دیگه ما جلویم، این کافی نیست. حرکت علمی در دنیا یک حرکت پرشتابیست. ما هم عقب موندگی های بسیار متراکمی داریم از سابق، لذا بایستی این شتابی که در پیشرفت علمی هست ادامه پیدا کنه. البته تا الان خوب کار شده، ما در این 16-17 سالی که حالا تو این زمینه ها دنبال میکنیم و مشغول هستیم و سرگرم این کار هستیم، انسان مشاهده میکنه که هم علم پیشرفت کرده، هم فناوری های برخواسته از علم پیشرفت کرده، هم اون چرخه‌ای رو که من چند بار در جلسات گفتم، در چرخه تا تولید ثروت که تجاری سازی توش هست اون پیشرفت کرده.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. در برنامه امروز در مورد پیشرفت‌های علمی و پزشکی جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت کردیم و مطالبی را در این باره عنوان کردیم. امیدواریم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر.
با رادیو دری
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی سخن میگوییم. امید که مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گیرد. حضرت موسی علیه السلام یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب آسمانی و شریعت است. نام حضرت موسی علیه السلام 166 بار در قرآن مجید ذکر شده و در سوره های بسیاری نیز و گوشه هایی از داستان زندگی آن حضرت به اجمال یا به تفصیل اشاره شده. حضرت موسی علیه السلام دارای معجزات فراوانی بود. از میان این معجزات میتوان به شکافتن دریا، اژدها شدن عصای او، ید بیضا و بلند کردن کوه طور بر بالای سر مردم اشاره کرد. خداوند حضرت موسی علیه السلام را در قرآن مجید با بهترین وجه ستوده و صفات بسیاری از جمله اخلاص، احسان و هدایت را برای وی قائل شده است. موسی علیه السلام در روزگاری به دنیا آمد که کارگزاران فرعون به دستور وی کودکان پسر را سر می بریدند. مادر موسی به ناچار فرزندش را مخفی کرد و به دستور خداوند متعال فرزندش را در صندوقی گذاشت و در رود نیل رها کرد. خدمه قصر فرعون صندوق را از رود نیل گرفتند و به قصر آوردند. آسیه همسر فرعون به خاطر ویژگی های این کودک و جذابیت آن و نیز به جهت اینکه فرزندی نداشت با کودک دل بست و از فرعون خواست که او را نکشد و اجازه دهد کودک زنده بماند و آن را به فرزندی قبول کند. فرعون نیز پذیرفت. پس از آن در پی دایه‌ای برای شیر دادن موسی گشتند، اما موسی شیر هیچ دایه‌ای را نخورد تا آنکه خواهر موسی گفت کسی را سراغ دارم که او را شیر دهد و مادر موسی را معرفی کرد. بدین وسیله موسی با مادرش بازگشت. موسی علیه السلام از همان زمان در خانه فرعون نشو و نما کرد تا اینکه به سن بلوغ و رشد رسید. روزی یکی از مردان بنی اسرائیل را مشاهده کرد که مورد آزار و شکنجه یکی از مأموران فرعون قرار گرفته است. وی با دفاع از فرد مظلوم برخاست و با مأمور فرعون درگیر شد. در نهایت آن مأمور کشته شد. موسی علیه السلام پس از این حادثه ناگزیر شد مصر را به مقصد مدین ترک کند. در مدین با شعیب که یکی از پیامبران الهی بود آشنا شد و در نزد او مشغول به کار چوپانی شد. موسی علیه السلام با یکی از دختران شعیب ازدواج کرد و 10 سال در مدین ماند و به چوپانی پرداخت. پس از طی این مدت حضرت موسی علیه السلام با اهل بیتش از مدین به سوی مصر حرکت کردند، اما پس از مسافتی راه را گم کردند. نور آتشی در نزدیکی کوه طور توجه آنان را جلب کرد. موسی علیه السلام با امید آن که در کنار آن آتش کسی را ببیند و راه را از او بپرسد به سمت آن آتش رفت و از خانواده‌اش خواست در همانجا توقف کنند تا او بازگردد. اما همین که به آتش رسید، خداوند متعال از سمت درختی که آنجا بود او را مخاطب قرار داد و با او سخن گفت و بدین وسیله حضرت موسی علیه السلام به رسالت برگزیده شد. خداوند حضرت موسی را به سوی فرعون و قومش فرستاد تا وی را به راه راست هدایت کند. و بنی اسرائیل را نجات دهد. حضرت موسی علیه السلام نزد فرعون رفت و با او گفت که فرستاده خدا به سوی اوست و او را به سوی کلمه حق و دین و توحید فراخواند. همچنین از او خواست که دست از شکنجه و آزار قوم بنی اسرائیل بردارد. فرعون با او گفت اگر تو از جانب خداوند فرستاده شده ای، معجزه ای بیاور. حضرت موسی علیه السلام نیز معجزات بسیاری را به او نشان داد، اما فرعون باز هم عناد ورزید و معجزات موسی علیه السلام را به سحر و جادو خواند و از ساحران خواست که در مقابل عمل موسی علیه السلام سحری به کار بندند. آن ساحران با سحر و جادو مارهای بسیاری را به وجود آوردند، اما همین که موسی علیه السلام عصای خود را بر زمین انداخت به صورت ماری بزرگ درآمد و سحر ساحران را بلعید. ساحران که فهمیدند عصای موسی علیه السلام جادو نبوده و معجزه ای از جانب خداست به سجده افتادند و به خداوند یکتا ایمان آوردند. اما فرعون ایمان نیاورد و موسی علیه السلام به همراه برادرش هارون بر دعوت خود پافشاری کردند و همواره او و درباریانش را به دین توحید دعوت می کردند. قوم فرعون چندین بار دچار عذاب الهی شدند تا شاید ایمان بیاورند، اما آنان تمرد می کردند تا اینکه موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل یک شب به دستور خداوند از مصر خارج شدند. فرعون چون از جریان آگاه شد، آنان را با انبوهی از سپاهیانش تعقیب کرد. حضرت موسی و یارانش به کنار رود نیل رسیدند و راهی برای نجات خود نداشتند. خطر فرعون و لشکریانش هر لحظه افزونتر می شد تا اینکه موسی علیه السلام از خداوند یاری خواست. خداوند با وی فرمان داد که با عصایش به دریا بزند. همین که موسی با عصا به دریا زد، دریا شکافته شد و راه عبوری از میان آن پیدا شد. حضرت موسی به همراه قوم بنی اسرائیل از دریا گذشتند. فرعون و سپاهیانش در تعقیب آنها وارد گذرگاه شدند و ناگهان آب از دو طرف مانند کوهی بر سر آنها فرو ریخت. بدین ترتیب فرعون و همراهانش در دریا غرق شدند. داستان حضرت موسی و معجزات او مفصل است. به همین دلیل ما بر آن شده ایم که گوشه هایی از زندگی و معجزات آن حضرت را طی بررسی اشعار مولوی با حکایاتی که در مثنوی آمده برای شما عزیزان بازگو کنیم. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. حضرت موسی علیه السلام به درگاه خداوند نالید که ای خدایی که کارهایت جز بر پایه حساب و منطق نیست و ذره ای را بی حساب نیافریده ای، چگونه است که موجودات را می آفرینی و سپس از بین می بری؟ چه حکمتی و چه سری در این کار خدایی تو نهفته است؟ گفت موسی ای خداوند حساب، نقش کردی باز چون کردی خراب؟ نر و ماده نقش کردی جان فضا، وانگهی ویران کنی آن را چرا؟ خداوند فرمود ای موسی، چون می دانم که این پرسش تو از روی انکار و غفلت و از روی هوا و هوس و فضولی در کار خلقت نیست و برای هدایت مردم این سؤال را می پرسی، تو را از اسرار خلقت آگاه می کنم. گفت حق دانم که این پرسش تو را نیست از انکار و غفلت و از هوا، ورنه تعدیب و عنایت کردمی، بهر این پرسش تو را آزردمی، لیک می خواهی که در افعال ما باز جوی حکمت و سر بقا، تا از آن واقف کنی مرعام را، پخته گردانی بدین هر خام را. قاصدا سائل شدی در کاشفی، بر عوام هرچه که تو زان واقفی. خداوند فرمود ای موسای خردمند، برو و دانه ای را در زمین بکار تا خود جوابت را پیدا کنی. موسی چنان کرد و در زمین دانه کاشت و چون خوشه ها سبز شدند و هنگام درو آنها رسید، آنها را درو کرد تا خرمن جمع کند و دانه ها را به انبار ببرد. در هنگام بریدن خوشه ها، ناگهان در گوش جانش ندایی از غیب خداوند رسید که ای موسی، کشتگاه به این زیبا